ساعت مهمترین خبرها، برف و باران حرکت در راه دوشنبه چناق را مشکل کرده است. دادگاه دوشنبه اورز وزیربکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد و روحانی اهل سنت در ایران از اعتراضگران پشتیبانی کرد. درود بیننده عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز هفتمین نوامبر است. برنامه را با یک خبر خوش آغاز میکنیم. تیمور رحیم با ورزشکار شناخته تاجیک شب گذشته در مسابقات گرند سلم باکو صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف که در وزن زیاد از 100 کیلوگرم برآمد میکند، 4 رقیبش را شکست داد و صاحب مدال طلا گرند سلم گردید. این اولین مدال طلا جوداکاران تاجیک از مسابقات های گرند سلم است. ده ها نفر از مدال گرفته تیمور رحیموف خوشحالی کردند. در مسابقات گرند سلم باکو که در پایتخت آذربایجان برگزار شد، 12 جوداکار تاجیک شرکت کردند. به جز تیمور رحیموف، جوداکار تاجیک مولا رجب خلیفایف برنده مدال نقره گردید. باریدن برف حرکت در راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال کشور را مشکل کرده است. ده ها ماشین شب گذشته در این راه در ماندند. شرکت ایرس مسئول نگهبینی در این راه که از رانندگان مبلغ میگیرد، بیگاه دیروز خبر داد که بنابر بارش پرشدت برف، حرکت تمام نمود نقلیات به شمال کشور منع می شود. این شرکت تنها بعد 9 ساعت خبر داد که برای عبور نقلیات ها اجازه داده است، اما ماشین های بارکش هنوز هم امکان گذشتن از راه را ندارند. مسافران با گذاشتن عکس ها در شبکه های اجتماعی از جمع شدن ده ها ماشین در نزدیکی نقب استقلال خبر دادند. بعضی آنها نوشتند بیش از 5 ساعت در داخل نقب درماندند و برای خوردن چیزی نداشتند. مسئولین شرکت ایرس به این شکایت ها هنوز پاسخ ندادند. همه ساله با شروع فصل زمستان روعه در راه دوشنبه چناق مشکل می شود. این مسیر فعلا یگانه راه پولکی در تاجیکستان می باشد که از سال 2009 در اختیار شرکت ایرس است. مالک این شرکت معلوم نیست. دادگاه شهر دوشنبه اورز وزیربکوف یکی دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان او روز 6 نوامبر به رادیوی آزادی گفت محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان اورز وزیربکوف را به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت قانونی از طریق اینترنت متهم می‌کردند. با گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهکار کردند که قسمی از پول‌های خیریه را که باید به دیگران میرسان و یا تقسیم میکرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیوی آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت اورز خود را بیگناه میداند و میخواست پروندهش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمیدادند. به قول مصاحبه رادیوی آزادی آنها حالا از تصمیم نگرفتند که از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. اورز و برادرش رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی میکردند با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه های اجتماعی شناخته بودند. اورز و رمزی وزیربکوف ها روز 29 ایل سال روان در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صحیفه های نزدیک به مقامات در شبکه های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوال های مقامات درباره ناآرامی های بدخشان پاسخ دهند. نزدیکانشان این نوار را صحنه سازی گفتند. فرنگیز حامد به سال 2019 از تاجیکستان به روسیه کوچ بست و حالا در یک درمانگاه شهر مسکو کار میکند. در مدت کوتاه در بین همکاران و آنهایی که برای معالجه نزدش می آیند محبوبیت زیاد پیدا کرده است. خبرنگار رادیوی آزادی هنگام سفر به روسیه با او صحبت کرد و پارچه از آن را با هم میبینیم.
حمیدو فرنگیس احمد رفیقان اینی زمان مدیری شعبه تیبی پروفیلاکتیکی در یکی از درمانگاه های شهر مسکو فعالیت میبرم. 2019 من به شهر مسکو با اهل اویلم کشیده آمدم و در همین درمانگاه که حضیر من فعالیت برده استودم همچون طبیبی تیراپیفت با کور شروع بردم. شرایط کور خوب است، اما معقول است. البته برای اول سر میکنید جوی بگونه، یعنی شما باید همش رو از نو سر کنید، ترس و هراس میافتد. لیکن از شخصانی که در گرد و اطراف هستن این هم بسیار چی وابستگی دارد. گزیشی سرتیفیکاسیونی گذاشتم، یعنی چهل که به زبانی روش میگن سرتیفیکات ورچا باید بودم اون سرتیفیکات رو گیرم. من اون رو خونده تمام کردم، سرتیفیکات رو گرفتم. وقتی که نامم رو میخونن میفهمن میگن شما از کجا هستید، بعد من میفهمونم، لیکن همین وقت یک گم بر با اون لحظه ای که مثلا بیان و از تاجیکستان اومده است برای چی اومده تون همجا جای خودتون با کار کنیتون، این خلی گپ یک گم بر شده نشده است، برعکس من بسیار معامله خوب داریم. حتی حالاتوی بودن که یک روز در تشریف در قبول من بیمار اومد، صحبت کردیم، سلام علیک کردیم، من از احوالش پرسان شدم، پرسید نام شما فارسی است؟ من گفتم ها نام من فارسی است. پرسان شدم شما از کجا فهمیدید؟ کی به زبان تاجیکی سخن راندن؟ مردی کلون سال 75 ساله با اویلشون بودن در قبول و گفتن که فرنگیز جان من با زبان تاجیکی، همش رو با زبان تاجیکی گفتن که فرنگیز جان من 10 سال اینجا نیم در تاجیکستان خدمت کرده بودم. بسیار شد گشت که بود طبیبش از تاجیکستان نباشد. این خیلی حالاتو خیلی زیادند، خیلی زیادند.
مولوی عبدالحمید روحانی شناخته اهل سنت در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی و اجرای تقاضای اعتراضگران در این کشور شده است. در ایران نزدیک 2 ماه باز اعتراض ساکنان ادامه دارد. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه در شهر زاهدان گفت این همه‌پرسی باید با حضور ناظران بین‌المللی برگزار شود تا بر اساس تقاضای مردم در سیاست‌های ایران تغییرات وارد شود. او از مقامات ایران خواست به صدای مردمی که 50 روز باز اعتراض دارند گوش بکند. حکومت ایران تا حال درباره این درخواست چیزی نگفته است. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی یک دختر جوان آغاز شد که با دلیل بدحجابی بازداشت شده بود. این دختر کرد ایرانی پس از چند روز بازداشت درگذشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 نوامبر را فرا میگیرد.
هفتمی نویبر زادروز شاعر معروف عبدالرحمن جامی است. او سال 1414 به دنیا آمد و 78 سال عمر دید. جامی را متفکری برجسته زمان خود می نامند و ده ها اثر او در بخش ادبیات، فلسفه و نجوم شناسی، موسیقی و علم های دیگر تا به امروز رسیده است. اثرهای او در بخش عروض و قافیه از ارزش خود برخوردارند. از جامی 3 دیوان با ارزش 7 اورنگ، بهارستان و 40 حدیث و اثرهای دیگر تا امروز رسیده است. 7 نویبر سال 1917 در روسیه انقلاب سرخ یا انقلاب اکتبری بلشویکی رخ داد که زمینه های تاسیسی بعدی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یا SSSR را گذاشت. انقلاب به رهبری ولادیمیر لنین که منرخی پادشاهی را از بین برد و دیکتاتوری کمونیستی را جاری کرد، تحولات عظیم سیاسی در قلمرو ششیکی روی جهان شد. تاریخ نگاران شیوه تحکیم حکومت شورا را به خاطر قتل و کشتار و حبس و سرکوب میلیون ها ساکن روی سرخ هم نام میبرند. 7 نویبر سال 1929 تئاتر اولین تاجیک در خود را برای تماشابین باز کرد و صحنه های دو حیات و دو کمونیست را به صحنه گذاشت. این تئاتر بعداً آکادمی دراموی لاهوتی نام گرفت. بعداً تئاتر جوانان، اپرا و بالتی به نام عینی آهورون، تئاترهای منطقوی خوجند، چکالوفسک، کونیبودون، کلوب قورغانتپه و خورخ تأسیس شدند. اکثر تئاترها در تاجیکستان در سال استقلال با مشکلات مالی روبرو شده، تماشابینشان کمتر میشود.
قرب روبل روسیه نظر به آخر هفته گذشته کم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز 7 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 155 تا 161 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 10 سومان و 80 درهم عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان گرامی، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان روز با برار خواهانم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خرج میشه خیلی بکنه خیلی ارزان سر دو سه سامن
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامنه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تهران گفت روسیه هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی را که به آنها به اوکراین حمله کرد پیش از جنگ خریده بوده است. به اطلاع ریترز، وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفته است هواپیماهای بی‌سرنشین را روسیه چند ماه پیش از حمله به اوکراین دریافت کرد. او همچنین خبرها درباره آن را که گویا ایران به روسیه اسلحه ایلاوگی می‌دهد رد کرد. عبداللهیان افزود اگر ثابت شود که روسیه از هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی در جنگ زده اوکراین استفاده کرده است، تهران بی‌طرف نخواهد ماند. کیف مسکو را عیب‌دار می‌کند که با هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی حمله کرده است. اوکراین خبر داد که نظامیانی آن توانستند بیش از 300 دستگاه ساخت ایران را در قلمرو خود از جمله در کیف سرنگون کنند. عکس هواپیماهای بی‌سرنشین را هم نظامیان اوکراین و هم ساکنان عادی که شخصا این هواپیماها را دیدند نشر کردند. حمله های بی‌سرنشین تنها در تیر ماه سال 2022 آغاز شدند. رئیس کمیته سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تورک در نامه به مالک توییتر ایلان ماسک گفته است حقوق آدمان باید در مرکز توجه قرار گیرد. نامه بعدی آن فرستاده شد که ماسک اعضای تیم مسئول رعایت حقوق انسان را از کار در توییتر راند. من شما را دعوت میکنم توری کنید که حقوق انسان در مدیریت توییتر تحت رهبری شما در مقام مرکزی قرار گیرد، نوشت رهبر کمیته سازمان ملل متحد. بی بی سی می نویسد انتقاد عمومی سازمان ملل تجربه عادی نیست. عادتا سازمان ملل به نمایندگان تجارت مراجعه پوشیده می فرستد. ایلان ماسک در ماه اکتبر امسال توییتر را به ارزش 44 میلیارد دلار خرید. بعد از انجام دادن سازشنامه خرید، ماسک قریب 3700 کس، نصفی از کارمندان را از کار راند. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، رهبریت توییتر قسمی از کارمندان رانده شده را دعوت کرده است که به کار برمیگردند. سفیر قرقیزستان در آلمان آمورбек تکیبویف روز 6 نوامبر در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی کشورش همچون شاهد بازپرسی شده است. وکیل دفاعی تکیبویف چنارا ژاکوببکوا در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت شخص زیر حمایت او را در دایره پرونده اعضای کمیته مستقل حفظ آبانبار کمپیرآباد بازپرسی کردند. تکیبویف قبلا از فعالان و سیاستمداران بازداشت شده قرقیزستان جانبداری کرده خواسته بود که آنها را آزاد کنند. سفیر قرقیز امضا گذاشته است که جزئیات تفتیشات را آشکار نمی کنند. وزارت امور داخلی قرقیزستان تا حالا این خبر را شرح ندادند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف یک قطار قانون ها را امضا کرد که صلاحیت رهبر دولت را کم می کنند. این بسته قانون ها در نتیجه رای پرسی قبول شدند که ماه ایون امسال برای تغییر کنستیتوسی قزاقستان برگزار گشته بود. تغییر و اضافه ها صلاحیت های پرزیدنت را در رابطه با مقام محلی شهر و ناحیه ها محدود می کند. پرزیدنت قزاقستان اکنون رئیسان شهر و ناحیه و ولایت را با رازگی وکیلان محلی تعیین می کند. همچنین قوات پرزیدنتی در پارلمان قزاقستان کاهش خواهد یافت. پرزیدنت قزاقستان دیگر حق ندارد که عضو حزب سیاسی باشد و خویشاوندان او هم حق فعالیت در منصب‌های رهبری و سیاسی را ندارند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان 6 ایون اعلام کرد که بیش از 77% شهروندان آن کشور در یک رای پرسی از اصلاح قانون اساسی پشتیبانی کردند. در رای پرسی 68% انتخاب کنندگان شرکت داشتند. سازمان جهانی هواشناسی روز 6 نوامبر هشدار داد که کره زمین نظر به گذشته با سرعتی بیشتر گرم می شود و سطح دریا و اقیانوس ها زودتر بالا می روند که می توانند در پی فلاکت های عظیمی داشته باشند. در گزارش سالانه سازمان درباره اقلیم که امروز نشر شد آمده است، سطح بحرها در یک ده سال اخیر در مقایسه با سالهای 90 دو برابر بالا رفته است و ماه ینوری سال 2020 سرعت بیشتری گرفته است. بنا به گزارش سازمان جهانی هواشناسی، اگر سالهای 90 سطح بحرها در یک سال تا 2.1 میلی‌متر بالا می رفت، در یک ده سال اخیر سالانه تا 5 میلی‌متر بلندتر می شود. دیگر این که در شهر شرم الشیخ مصر نشست سران کشورهای جهان آغاز یافت که در آن مسئله تغییر اقلیم بررسی می شود. رهبران و دیپلمات های 120 کشور در آن شرکت می کنند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم یکی از آنهاست و روزی 6 نوامبر به مصر سفر کرده است. راه دوشنبه چناق یگانه مسیر به شمال تاجیکستان بعدی چند ساعت بسته بودن دوباره باز شده است. شرکت ایرس مسئول نگهبینی را که از رانندگان مبلغ میگیرد با نشر خبرنامه ای گفت محدودیت ها برای همه نمود نخلات ها برداشته شد. روز 6 نوامبر در پی باریدن برف زیاد روعا در راه دوشنبه چناق مشکل شد و ده ها ماشین در داخل نقب درماندند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
محمدی رحمتلو که زمان او را رهبری رویه در تاجیکستان ممنوعی سلفیه نامه بردند، بعدی بیشتر از یک سال رهایی از زندان دیگر بار بازداشت شده است. پیوندانش در محله چوریاکوران دوشنبه گفتند در باره سبب بازداشت او معلومات ندارند. مقامات انتظامی شرح نمی‌دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. برادرش یوسف محرموف روز 7 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت محمدی را ساعت 10 روز 2 نوامبر به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و بعداً به پسرش خبر دادند که بازداشت شده است. هم صحبت ما افسو تنها همین رو میدونند که برادرش را برای صحبت در کدام مسئله یا معویزه دستگیر کردند، ولی جزئیات برایشان معلوم نیست. دادگاه نویه اسماعیل سامونی دوشنبه محمدی رحمتلو را سال 2016 به 8 سال زندان محکوم کرده بود. در جای کار نمیکرد، شناسنامه نیز نداشت، به مسجد نمیرفت، در خانه بود، گاه گاهی به کوچه میبرآمد تمام. نقل کرد یوسف محرموف برادر محمدی رحمتلو. محمدی رحمتلو 49 ساله فارغ التحصیل فاکولته شریعت دانشگاه بین‌المللی اسلامی پاکستان و ساکنی محله چوریاکوران شهر دوشنبه 4 فرزند دارد. او در میان سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه‌ای در تاجیکستان ممنوع سلفیه یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیان سنتی بود. پیروان سلفیه آن زمان با طرز لباس پوشی از جمله پوشیدن شیمو ازاری قدش از بجولک پا بالا، بلند گفتن آمین در میانه نماز و دعوت مردم به کندن سنگ مزارها فرق میکردند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفیه ها را منع کرد. پس از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. دیدبان حقوق بشر در ولی امسال مقامات تاجیکستان را تنقید کرد که ساکنان را پیوسته به اتهام سلفیه بازداشت و زندانی میکنند.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم. مکن خسته ام دل شکر شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا. دیگر شراب دیر چرا وقت من تنهایم Thank you. هستیم مرا میشه رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر ایش را دیر چرا وقت من تنهایم دیره دیر تو را تهری تو را نست نمی کنم دیگر ایش را دیر
مکتب های تاجیکی در قزاقستان از نرسیدن کتاب ها با زبان تاجیکی شکایت دارند. مسئولین مکتب ها می گویند خوانندگان صنف های پایانی با کتاب های لازمی تامین نیستند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی هم نشان داد که در کتابخانه های این مکتب ها ادبیات تاجیکی یافتن مشکل است. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند برای مکتب های تاجیکی قزاقستان کتاب می فرستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در محله فردوسی ناحیه مقتعرل مکتب که با نام عبدالقاسم فردوسی فعالیت دارد. در این مکتب قریب 900 خواننده تحصیل میکنند. آنها با زبان تاجیکی و هم قزاقی درس میخوانند. عبدالرؤوف فیضیف معلم صنفهای ابتدایی است. او سال 2007 با کواتای تاجیکستان در دانشگاه آموزگاری دوشنبه تحصیل کرده به اینجا برگشت. حالا نیز از طرف وزارت معارف تاجیکستان برای تاجیکان قزاقستان چنین کواتاها جدا می شود. این آموزگار از معاش و شرایط کارش راضی است. تنها یک مشکلی دارد. میگوید از نرسیدن کتاب‌های درسی با زبان تاجیکی اذیت میکشند.
مسئله کتاب درسی سنفی ابتدایی هم در تنگسی هست، چون که کتاب برنامه درسی برای ما کم است و قدر باز برنامه نوی که پیدا شده است سنفی پایانه ما نیاز داریم که همین کتاب ها دست رسنند. ما درخواست دادیم و جوابش نامده است. ما خواهش میکنم که بسیار کرد کتابی دسترس شدن برای سنفی ابتدایی خیلی خوب میشه.
کمبود کتاب تنها خاص مکتبی به نام فردوسی نیست. اکثر مکتب‌های تاجیکی در قزاقستان همین مشکل را دارند. از جمله در مکتبی به نام میرزا ترسونزاده هم نرسیدن کتاب‌ها با زبان تاجیکی بر علام مشاهده می‌شود. در کتابخانه این مکتبی که به نام میرزا ترسونزاده گذاشته شده است، یگان کتاب این شاعر شناخته پیدا نمی‌شود. سال‌های پیش از تاجیکستان برای مکتب‌های تاجیکی کتاب می‌آوردند. سال 2013 وزارت معارف قزاقستان برای نشر کتاب‌های درسی برای مکتب‌های که مبلغ جدا کرد. این کتاب ها از روی برنامه تعلیمی وزارت معارف قزاقستان با زبان تاجیکی برگردانده شدند، اما این کتاب ها ظاهرا طلبات آموزگاران را قانع نمی کند. از این بدتر در کتابخانه ها ادبیات بدیهی با زبان تاجیکی قریب نمانده است. در عوض صدها نمود کتاب ها با زبان قزاقی در رف کتابخانه ها خوابیده است. عبدالرافع سلطانوف کتابدار مکتبی به نام فردوسی میگوید اکثر کتاب هایی که از شاعران تاجیک مانده است کهنه هستند.
خانه ما یگانه ابو علی نیسینا است، عبدالرحمن جامع، ابو عبدالله رودکی، شاعر بزرگ کم تر هست، لیکن در این آنها را باشد کتاب های کهنه هستند. کتاب های دایر به این سال زمان حاضره نمچوب شده که برامودگی نادسترس است، کم بوده است. ما خواهش هم این که یک چند قدر خوب کتاب درسی باشد، خوب بدیهی باشد، علاقه امکان تا حدش هست ما حرکت میکنیم که برای ما بیارند رسانند و در این دیار ما در این مکتب ما خواننده ها شکرکن گرفته خوانند، استفاده برند، دانند اساس گذار ما چی بود، تاریخ ما چی بود، تا اینکه جوانان آینده ما باخبر شوند.
قزاقستان 12 مکتب تاجیکی دارد. این مکتب ها اساساً در ولایت ترکستان در جنوب قزاقستان جایگیر شدند. رهبران مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان گفتند از مسئله آگاهند و جانب تاجیکستان را در جریان گذاشتند. وزارت معارف تاجیکستان گفته است همساله برای مکتب های تاجیکی در قزاقستان کتاب می فرستد، اما تعداد این کتاب ها رسانه نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربکوف یک دیگر از فعالان مدنی زاده بدخشان را به 16 سال زندان محکوم کرده است. یکی از پیوندان روز 6 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون حضور خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مفتشان آرز وزیربکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران می رسانید و یا تقسیم می کرد از آن خود کرده است. مصاحبه رادیو آزادی از حلقه خویشاوندان وزیربکوف در صحبت به رادیو آزادی گفت آرز خود را بیگناه می داند و می خواست پرونده‌اش عادلانه تحقیق و محاکمه شود، ولی مقامات تفتیشاتی به این اهمیت نمی دادن. به قبل مصاحبه رادیو آزادی آنها حالا تصمیم نگرفتند از حکم به دادگاه بالای شکایت برند و یا نه. آرز وزیربکوف و فعال دیگر بدخشانی رمزی وزیربکوف که در مسکو زندگی می‌کردند با نظرهای تنقیدیشان درباره حکومت و مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته بودند. پیوندان آرز و رمزی وزیربکوف ها در این مدت بارها درباره قانون شکنی ها ضمن تفتیشات صحبت کردند. آنها میگویند برای حمایت هر دو به وکیلان مدافع در دوشنبه مراجعه کردند، ولی این وکیلان بعد شناسایی با پرونده و ربط داشتن آن به ناآرامی های بدخشان نخواستند از حق آنها در دادگاه حمایت کنند. مقامات برای آنها ادوکات تعیین کرده است، ولی به قبل خویشاوندان وزیربکوف ها با آنها صحبت نمی کنند. سابرینا آتمبکوف و همسری آرز وزیربکوف در گذشته گفته است که بعدی با دوشنبه آوردن از روسیه هیچ درکی از آنها ندارند و با بازداشتگاه تنها غذا و لباس میبرند و تمام. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان این قضیه و پرونده های دیگری ناآرامی های بدخشان را شرح نمیدهند و گاه پس از حکم دادگاه با نشر خبری کوتاه اکتفا میکنند. آرز و رمزی وزیربکوف روز 29 ایولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدو مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صفحه‌های نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سالهای مقامات درباره ناآرامی‌های بدخشان پاسخ دهند. سابرینا آتمبکوف همسری آرز وزیربکوف گفت است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه‌سازی است. پس از تظاهرات و نارامی های مهمه امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله ده ها فعال مدنی بدخشان را به اتهام برانگیختن نارامی ها دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند. این سازمان معتبری حامی حقوق با نشر بیانیه روز 23 آوگوست گفت مقامات تاجیکستان باید به این بی‌عدالتی خاتمه داده به عهدنامه های بین المللی خود برای تامین محاکمه های عادلانه پایبند باشند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
یک گروه از ساکنان دهه پاروار ناحیه رشت ادعا دارند که نزدیکان رئیس سابق همین ناحیه بیشتر از 1000 هکتار زمین چراگاه را از آن خود کرده، آنها را از چراگاه محروم کرده است. تفصیلات موضوع را من براد یوسفی برایتان ارائه میکنم. پس از شکایت ساکنان با قرار دادگاه عالی اقتصادی بخشی از این زمین های بحثی به حالت اولا و توازن دولت برگردانیده شده است، ولی با این وجود ساکنان را اجازت نمی دهند که از زمین ها همچون چراگاه استفاده برند.
ما چراگاه نداریم. اینا زمین ها را وقتی که اینا در همونجا که چی کردن رئیس نویه شدن لغزوده زمین ها را زب کرد گرید. وقتی که چورو نو با چراگاه برو